آرک میگوید که مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از چاشت امروز برگزار می شود. ریاست اجرایی افغانستان گفته که عبدالله عبدالله در قصر سپیدار مراسم تحلیف را امروز به جا می آورد. و ایتالیا بعد از جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در آن کشور بخشای بزرگی از مناطق شمالیش را قرنطینه کرده. سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. هشدار وزارت دفاع افغانستان به طالبان: اگر تا پایان این هفته حمله هایشان را توقف ندهند، نیروهای افغان حمله ها را علیه این گروه از سر خواهند گرفت. حکومت یونان در نظر دارد که برای جلوگیری از ورود پناهجویان به آن کشور موانع سرحدی را گسترش دهد و آلبانیا برای اولین بار از دو مورد مثبت بیماری کرونا در آن کشور خبر داده. تفصیل خبرها. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هشدار داده که اگر طالبان تا پایان همین هفته حملاتشان را توقف ندهند، نیروهای افغان حمله های خود را از سر می گیرند. آقای خالد در نشست مشترک با مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله و ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی دیروز گفت:
متاسفانه که بعد از ختم هفته کاهش خشونت، نه تنهایی که ما به یک گوربند سراسری نرسیدیم، بلکه دشمن با لجاجتش عملات خود در نقاط مختلف کشور عزیز زیاد بخشید که متاسفانه تلفات نظامی و ملکی را در بر داشت.
طالبان مسلح هنوز درباره این اظهارات سرپرست وزارت دفاع افغانستان چیز نگفتند. در پی کاهش یک هفتهی خشونت در افغانستان، طالبان به روز شنبه هفته گذشته با ایالات متحده موافقت نامه آوردن صلح به افغانستان را در دوحه قطر امضا کردند. اما پس از آن گزارش شد که طالبان حمله هایشان را بر نیروهای افغان شدت بخشیدند. وزارت معارف افغانستان به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا تصمیم گرفته است که مکتب‌های دولتی و خصوصی و مرکزهای تعلیمی را در ولایت‌های فرا و نیمروز تعطیل کند. نوریا نصحت سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی در این باره گفت:
تصمیم بر همین گرفته شد پس از جلسات متعدد با رهبری وزارت محترم سلطنت، بر این که ما ولایت نیمروز و ولایت فرا را مکاتب را رخصت کنیم و معلمین ما هم مرخصی داشته باشند تا تاریخ سوم ماه حمل.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه افغانستان به روز شنبه این هفته از مصاب شدن 3 تن دیگر به ویروس کرونا در هرات خبر داد. با این 3 تن شماره مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 4 تن رسید. حکومت پاکستان به محسن داور ولی وزیر دو عضو هیئت رهبری جنبش تحفظ پشتون اجازه داد که به کابل سفر کنند. داور و وزیر دیروز می‌خواستند برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور کابل شوند، اما به گفته داور پلیس در میدان هوایی شهر پشاور مانع سفر آنها شد. سپس وزارت داخلی پاکستان اواخر روز یکشنبه در صفحه توییترش نوشت که صدر اعظم عمران خان هدایت داده تا به محسن داور و علی وزیر اجازه یک بار سفر به کابل داده شود. حکومت یونان در نظر دارد که برای جلوگیری از ورود پناهجویان به آن کشور موانع مرزی را گسترش دهد. آتن ترکیه را متهم کرده که با باز کردن مرزش زمینه را برای ورود پناهجویان به یونان فراهم کرده است. منابع حکومت یونان گفتند موانع به 3 منطقه مختلف جنوب مرز این کشور گسترش داده می شود. به گفته آتن موانع تازه در مساحت 36 کیلومتر در امتداد مرز یونان و ترکیه ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در شهر استانبول گفت یونان باید راه را برای هزاران پناهجویی که در مرز آن کشور منتظرند باز کند. او میگوید دروازه ها را باز کنید و شانه های خود را هم از این بار آزاد کنید. بگذارید که این افراد به کشورهای دیگر اروپایی بروند. ترکیه پیش از این هشدار داده بود که با بالا گرفتن خشونت‌ها در سوریه شمار پناهجویان سوری که میخوان از طریق ترکیه وارد یونان شوند و سپس خود را به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برسانند افزایش چشمگیر خواهد یافت. و آلبانیا برای اولین بار از دو مورد مثبت ویروس کرونا در آن کشور خبر داد. این دو تن که پدر و پسر هستند اخیراً از ایتالیا برگشته بودند. وزارت صحت آلبانیا امروز دوشنبه گفت که هر دوی آنها در وضعیت ثابت قرار دارند. حدود 400 هزار آلبانیایی در ایتالیا زندگی میکنند. در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا 366 تن جان دادند و 7300 تن دیگر به آن مصاب شدند. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. آرک میگوید که مراسم تألیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از چاشت امروز برگزار می شود. ریاست اجرایی افغانستان گفته که عبدالله عبدالله در قصر سپیدار مراسم تألیف را امروز به جا می آورد. اقدام به برگزاری دو تألیف ریاست جمهوری چی پیامده در این کشور به همراه خواهد داشت؟
میتواند بسیار دردهای ناگوار را از اعتمادی و بحران اعتمادی در جامعه ایجاد بکنه.
عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی بود. محکمه استیناف کابل 4 نفر را به جرم ربودن و قتل یک کودک 11 ساله به اعدام محکوم کرد.
قضیه اختطاف منجر به قتل طفل 11 ساله هر یک تان را به اعدام محکوم به مجازات نمودیم.
ایتالیا به هدف جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در آن کشور بخشای بزرگی از مناطق شمالیش را قرنطینه کرده و محدودیت‌های جدی را روی دست گرفته. در این باره هم گزارش داریم. برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. ساعت 9:07 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییترش نوشته است که مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از چاشت امروز برگزار می شود. دیروز گفته شده بود که این مراسم پیش از چاشت روز دوشنبه یعنی امروز برگزار می شود. از سوی دیگر ریاست اجرایی افغانستان گفته است که عبدالله عبدالله هم امروز مراسم تحلیف را در قصر سپیدار برگزار می کند. همین حالا امید زهیرمل خبرنگار رادیو آزادی از آرک در خط تلفن با ماست. آقای زهیرمل سلام. جزئیات تازه درباره برگزاری مراسم تحلیف آقای غنی چیست؟ آیا علت این مشخص شده که چرا تا پس از چاشت این مراسم به تأخیر افتاده؟
بله، روز به شما بشنوید. سلام. مراسم تحلیف رئیس جمهور تا ساعت 2 پس از چاشت امروز به تعویق افتیده. منابع در گیراس جمهوری میگه به خاطر آمدن مهمانان خارجی این مراسم به تعویق افتیده و همچنان به خاطر که مهمانان خارجی تا هنوز به گیراس جمهوری نرسیده و مهمانان داخلی هم به چکاپ یک ذره وقتشان دیرتر میشه، همین دو دلیل است که مراسم تحلیف رئیس جمهور بعد از چاشت امروز برگزار خواهد شد.
آیا مشخص شده که مهمانان خارجی کی ها هستند؟
چندی پیش به سرپرست وزارت خارجه افغانستان آقای چخانسوری گفت زدم مشخصا نگفت، اما گفت که به بسیاری از کشورهای خارجی مهمانان شدوت کردیم و همچنان دیپلمات‌های کشورهای خارجی که در افغانستان حضور داره از اینا خواسته که به ارگیراس جمهوری تشریف بیاره. صبح وقتی ما به ارگیراس جمهوری می آمدم زیادتر از دیپلماتان خارجی که در افغانستان مستقر است دیدم که به داخل ارگیراس جمهوری آمده و جریان دارن آمدن مهمانان. تا هنوز تقریبا مشخص نیست که بیهار را دعوت کردن، اما به نقل قول آقای خانسوری که زیادتر است که شورای خارجی را دعوت کرده به این مراسم.
بله، کسانی که تا حال حضور یافتند در این مراسم تا پس از چاشت در همین محل حضور می داشته باشند یا این که می روند و دوباره برمی گردند؟
دو جای آقای فروغ به مهمانان داخلی و خارجی تقریبال چه گرفتم، یک داخل حرمسرای البته مهمانای طبقی اول دیپلمات‌های خارجی است و همچنان مهمانایی که سیاسی کشور در داخل حرمسرای، اما یک جای دیگر در بیرون سلامخانه است که مهمانان داخلی را که دعوت کرده و تقریبا چیزی که ریاست جمهوری میگه نزدیک به 2500 تن تعدادشان میرسه، دو جای ترتیبات گرفته شده، اما کسانی که در داخل میرسه در اونجای خود میباشه اجازه خروج نداره، داخل بیجه میباشه تا که مراسم تحصیل برگزار میشه.
آقای ظهیرمل، آیا کدام دیپلمات خارجی برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور اشرف غنی تا حالا برگ آمدن؟
فعلا در جایی که مراسم برگزار میشه پیش از این برای دیپلمات های خارجی یک جای دیگر است که در اتاق میرن، اما فعلا مراسم که در جای مشخص هم که در حرمسرای برگزار میشه چوکی هایی که مانده در اونجا فعلا حضور نیافته، بخاطر که یا معلومات را دریافت کرده که یا برشان اطلاع داده شده که مراسم تا 2 بجه بعد از ظهر به تعویق رسیده، من لحاظ در چوکی هایی که در اونجا جا به جا شده یا مانده شده در اونجا فعلا نیست.
با تشکر از شما همکارم امید ظهیرمل از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از چاشت امروز برگزار می شود. سپاس که ما را همراهی میکنید. همین حالا نصرت پارسا همکار دیگرم از قصر سپیدار در خط تلفن با ماست. آقای پارسا سلام، در قصر سپیدار چی میگذرد؟ آیا قرار است مراسم تحلیف عبدالله عبدالله رئیس اجرایه امروز برگزار شود؟
سلام بر شما. البته برگزاری مراسم تحلیف عبدالله عبدالله در ریاست اجرایه وابسته است و برگزاری مراسم تحلیف محمد اشرف غنی، به دلیل از اینکه اینا میگن اگر امروز اشرف غنی مراسم تحلیف برگزار کنه اینا هم همزمان برگزار خواهد کرد، اما بعد از اینکه ارگ خبر داد که مراسم تحلیف تا بعد از ظهر به تعویق افتاده، در اینجا هم در ریاست اجرا هم که معصوم در اینجا سخنگویان آقای عبدالله گفتند که زمانی که از اشرف غنی برگزار شد از اینا هم از عبدالله عبدالله هم برگزار خواهد شد مراسم تحلیفش، اما به نظر میرسه که مذاکرات با پادرمیانی مقام های امریکایی از جمله زلمه خلیلزاد هنوز هم جریان داره، تا صبح امروز به نتیجه نرسیده بود و تعویق مراسم تحلیف هم ظاهرا به خاطر است که مذاکرات اشرف غنی و عبدالله با پادرمیانی خلیلزاد ادامه داره، دیده شو اگر به نتیجه برسن این که به چی نتیجه میرسن تا ممکن بعد از ظهر امروز اعلان شوه. بله،
چی گفته میشود آقای پارسا؟ آیا احتمال رسیدن دو طرف به کدام توافق وجود دارد؟
در مورد توافق چون شب گذشته تیم عبدالله عبدالله اعلان کرد که توافق شده با پادرمیانی آمریکا که مراسم تحلیف برگزار نمیشه، اما امروز ثبات و همگرایی تیم عبدالله اعلان کرد که جانب ارگ تحلیف برگزار میکنه ما هم برگزار خواهیم کرد. در ریاست اجرایه بیش از کم و زیاد 1000 تن آمدن و تو هنوز هم حدوداً 1000 چوکی دیگه بیشتر از او خالی است، کسایی که دعوت شدن در حال آمدن هستن، اما مراسم تحلیف تا بعد از ظهر مانند ارگ ریاست جمهوری به تعویق افتاده. اگر مراسم تا فعلا قرار به این است که اگر مراسم ارگ برگزار شود اینا هم برگزار میکنن، اگر نتیجه مذاکرات معلوم شوه، دیده شوه که بعد از ظهر چی اتفاق تازه خواهد افتید. بله.
بله. آیا کدام دیپلمات خارج؟ بله. آیا در میان کسانی که تافیلن در قصر سپیدار برای اشتراک در مراسم تالیف آقای عبدالله حضور یافتن، کدام دیپلمات خارجی را هم شما میبینید؟
نه خیر، نه، هیچ مقام یا دیپلمات خارجی در اینجا حضور ندارن. تمام کسایی که حضور به امر رسانیدن اکثریتشان از طرفداران تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله هستند و تعدادی از اعضای رهبری ثبات و همگرایی، از جمله شماره از اعضای پیشینی ولسی جرگه مقام های ریاست اجرایه در اینجا حضور دارند. بله.
با تشکر از شما نصرت پرسا، خبرنگار رادیو آزادی از قصر سپیدار، به طور مستقیم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. اقدام به برگزاری دو تحلیف ریاست جمهوری چی پیامد در افغانستان به همراه خواهد داشت؟ این سوال را دقایق پیش از عزیز رفیعی، فعال جامعه مدنی پرسیدم.
متاسفانه تنها افغانستان تنها کشور است که از بطن انتخاباتش دو تا رئیس جمهور می آید و یک کشور دو پادشاه را قبلا شنیده بودیم، ولی یک کشور دو رئیس جمهور برای اولین بار میشه. امیدوار هستم که این وضعیت مهار شود و پیامدش بتواند بسیار دردهای ناگوار را از اعتمادی و بحران اعتمادی در جامعه ایجاد بکنند و اگر وضعیت به این منوار شود، مردم نسبت به نظام، نسبت به دموکراسی، نسبت به آینده، نسبت به کشور خیلی بدبین خواهد شد.
تأثیرش بالای پروسه صلح افغانستان به ویژه بر گفتگوهای بین الافغانی خواهد داشت؟
متاسفانه این دوستگی نشان خواهد داد که کسانی که ظاهراً به دموکراسی و به حاکمیت مردم باورمند هستند در اختلافات درونی خود پتانسیل و انرژی خود را مصرف خواهد کردند و طرف مقابل با یک قوت بیشتر عمل خواهد کرد و میدان خواهد بود.
رفیع صاحب، تلویزیون ملی افغانستان گزارش داده که مراسم تالیف آقای غنی تا پس از چاشت امروز به تعویق افتاده. چی فکر میکنین که آیا کدام جرآمد در راه است بین دو تیم؟
اگر هر دو طرف اراده به خاطر حل بحران افغانستان داشته باشند و نخواهند که افغانستان بیشتر دید بحران باشه، باید یک راه حل تفاهمی سیاسی نسبت به قضیه برسد. در غیر از او وضعیت کشور در یک حالت بحرانی خواهد بود و تنها کسی که در این انتخابات و یا در این بحران برنده خواهد شد طرف مقابل نیروهای دموکراتیک و نظام افغانستان بود.
مشخصا به نظر شما چی رای حل تیاسی به هدف بیرون رفت از تنش انتخاباتی وجود دارد؟
متاسفانه برای ما که فاصله مانور ما را هر دو تیم از بین بردن و متاسفانه با تصمیم هایی که خودشان میگیرن و تنها تصمیمشان بر عریقه یا بر استناد بر عریقه قدرت رسیدن خودشان است و قدرت بیشتر و اقتداری و محورگرای شخص محور و خود محور حساب میکنن، نه مردم محور، هیچ راه حل زمان نمیتونیم پیش بینی کنیم غیر از اینکه اینا با یک عقل سلیم بشینن و با تفاهم برسن که چه کاری باید انجام بدن تا از ورطه افغانستان نجات.
اگر آقایان غنی و عبدالله به توافق برسند که در حکومت آینده مشترک با هم کار کنند، در این مورد نظر شما چی است؟ چقدر این اقدام مؤثر خواهد بود؟
با نظر داشت پروتکلی که ایالات متحده آمریکا با طالبان دارد و یک نظام مشارکتی را در پیش بینی کرده، یک نظام بعدی را در پیش بینی کرده، من فکر میکنم که عقلانیت سیاسی رهبران باید به گونه‌ای باشه که بیشتر متمرکز کنند بر یک تفاهم ملی و همه جانبه تا بتوانند در چوکات یک نظام قانونمند در افغانستان برای آینده یک حکومت مشارکتی ایجاد بکنند. با این وضعیت که هیچ نوع همدیگر پذیری در صفوف بالا وجود نداره، در پایان هم مردم دچار یک سرخوردگی و یک بی‌اعتمادی و بی‌باوری می‌سازند که مردم به عوض پناه بردن به دموکراسی و به نیروهای دموکراتیک و به فکر تکنوکراسی پناه میبرند به نیروهای تنزل و به خصوص به طرف کسانی که اونا به هیچ نوع ارزش های دموکراتیک و مردم سالاری باورمند نیست.
بسیاری ها میگویند که از حکومت وحدت ملی خاطره خوش ندارند، اما ایجاد حکومت به گفته شما مشارکتی فکر میکنین که مورد قبول مردم قرار خواهد گرفت؟
من فکر میکنم که رهبران سیاسی در قبل از مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا و طالبان به تفاهم رسیدن که یک نظام مشارکتی ایجاد کنند. هم رئیس جمهور، هم رئیس اجرائیه و هم طرف طالب در یک تفاهم کلی با اصطلاح در مجموع با سطح کوپهوای کلی تفاهم نامه قبلا تفاهم داشتند.
عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 9:21 دقیقه صبح وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها پخش می‌شوند. حالا مقیم نایب شماری از روزنامه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مقاله ای را درباره موافقتنامه صلح میان طالبان و آمریکا به نشر رسانده است. روزنامه در آغاز مقاله می نویسد: اکثریت مردم در شهر کابل با موافقتنامه 29 ماه فوریه به چشم خیانت می بینند. این توافق تلاشی است برای پایان 18 سال جنگ بر رهبری آمریکا در افغانستان، تلاش رای حل که طرفداران و طراحان جنگ به آن کدام اشاره نداشتند. بر نوشته روزنامه، مقام‌های افغان و تحلیلگران معتقدند که امضای موافقتنامه قطر حکومت افغانستان را در یک موقف ضعیف قرار داد، زیرا حکومت تلاش می‌کند که با طالبان به طور جداگانه ملاقات کند. طبق موافقتنامه پیش از مذاکرات بین الافغانی که قرار است فردا سه‌شنبه آغاز شود، طالبان و حکومت افغانستان زندانیانشان را تبادله کنند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، طوری که در متن توافقنامه به طالبان امارات اسلامی افغانستان خطاب شده، به این گروه مشروعیت بیشتر می دهد، در حالی که ایالات متحده این گونه موقف سیاسی را به رسمیت نمی شناخت. روزنامه از یک مقام افغان نقل نموده که چنین شکایت کرده است: موافقتنامه امتیازات لازم را از طالبان نگرفته، بجای آن به نمایندگی حکومت افغانستان تعهدات جنجال برانگیز را در موافقتنامه وعده داده است. این مقام افغان که از افشای نامش خودداری کرده گفته که در نتیجه طالبان با حکومت افغانستان از یک موقف قوی به میز مذاکره می نشیند. در حالی که امریکا و طالبان با هم موافقتنامه صلح را امضا کرده و در نظر است مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، نگرانی در مورد فعالیت دیگر گروه های تندرو و افراطی مجایان باقیان. نشریه آنلاین لانگ وار جورنال در مقاله در این مورد به تحرکات شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نظر انداخته می نویسد. این گروه مسئولیت حمله بر 25 مراسم سالیاد مرگ عبدالعلی مزاری را به دوش گرفته است. در نتیجه این حمله 32 نفر کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. لانگ وار جورنال در ادامه این مقاله می نویسد: گروه داعش برای دامن زدن به اختلافهای فرقه‌ای در افغانستان و دیگر کشورها به پیروان مذهب شیعه حمله می کنند. در بخش دیگری از این مقاله به نشر رسیده آمده که گروه داعش سال گذشته هم بر سالیاد مزاری حمله کرده که در آن حداقل 3 نفر کشته و نزدیک به 19 تن دیگر زخمی شدند. هرچند حکومت افغانستان به تازگی اعلام کرد که گروه داعش از بین رفته، اما حمله اخیر در کابل نشان می دهد که این گروه هنوز هم توانایی حمله های بزرگ را دارد. این گروه فعالیتش را در ولایت ننگرهار افغانستان شروع کرد.
نو 24 دقیقه صبح است. محکمه استیناف کابل 4 نفر را به جرم ربودن و قتل یک کودک 11 ساله به اعدام محکوم کرده. بیشتر تا دقایق دیگر برایتان در این مورد میگوییم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به دنبال افزایش شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایتالیا، این کشور اقدام‌های تازه را به هدف جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در ایتالیا روی دست گرفته. در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا تا حال 366 تن جان دادن و 7300 تن دیگر به آن مصاب شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
تیم انتخاباتی که عبدالله عبدالله می گوید مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی و هم از عبدالله عبدالله به تعویق افتاده است. قبل از این ارگ ریاست جمهوری گفته بود مراسم تحلیف آقای غنی امروز دوشنبه در ارگ دایر می شود. ریاست اجرایه نیز از تصمیم عبدالله عبدالله به تدبیر مراسم تحلیف خبر
با مسرد که گزارش دیگر بنابر مشکل تکنیکی نشر شد. به دنبال افزایش شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایتالیا، این کشور اقدام‌های تازه را به هدف جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در ایتالیا روی دست گرفته. به اساس گزارش‌ها در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا تا حال 366 تن در آن کشور جان دادند و 7300 تن دیگر به آن مصاب شدند. آلبانیا برای اولین بار است دو مورد مثبت ویروس کرونا در آن کشور خبر. این دو تن پدر و پسر هستند و اخیراً از ایتالیا برگشته بودند. حالا هم گزارش را در مورد تدابیر و اقدامات تازه ایتالیا در پیوند به مقابله با ویروس کرونا بشنوید که زرغونه منگل پیشکش میکند.
حکومت ایتالیا در یک اقدام جدید و جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دیشب بخش‌های بزرگی از مناطق متمول شمال این کشور به شمول مرکز مالی میلان را قرنطین کرد. این محدودیت‌های بی‌سابقه در ایتالیا که هدف آن جلوگیری از تجمعات، گشت و گذار داخلی و رفت و آمدها به و از این مناطق از 16 میلیون ایتالوی را تحت پوشش قرار می دهد و تا سوم ماه اپریل برقرار خواهد بود. بر اساس این تدابیر جدید، مردم اجازه ترک منطقه غنی لومباردی و 14 ولایت در 4 منطقه دیگر به شمول شهرهای ونیز، مودینا، پارما، پیاسنزا، ریجیو، ایمیلیا و ریمینی را ندارند. صدراعظم کونته گفت هیچ کس اجازه دخول و خروج از این مناطق را ندارد مگر اینکه مجوز کاری یا ضرورت عاجل صحی داشته باشد. او می گوید رفت و آمد از و بین مناطق من است و همچنان در داخل این مناطق. استثناءات وجود دارند، البته تنها در صورت نیازهای کاری، حالات عاجل و مسائل صحی. رخصتی های کارمندان صحی نیز در این مناطق لغو شده است. ایتالیا اولین کشور اروپایی است که بیشترین مبتلاها و جان باختگان ناشی از کرونا در آن گزارش شده و در 36 ساعت گذشته رقم مصاب شدگان بیش از 1200 تن بیشتر شد. بر اساس آخرین ارقام که ناوقت دیشب منتشر شد، بیش از 7000 تن در ایتالیا مصاب به کرونا اند و شمار قربانیان تنها دیروز 133 تن بیشتر شده و به 366 تن رسید. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان که خود مصاب به کرونا نیست ولی یکی از همکارانش به این ویروس مبتلا شده، دیروز دعاخانه هفتوارش را در واتیکان از داخل کتابخانه میدان سنت پیترز از طریق لایف استریم یا نشر مستقیم انترنتی انجام داد. او می گوید با قید بودن پاپ در داخل کتابخانه، دعاخانه امروز اندک عجیب است ولی شما را می بینم و نزدیک شما هستم. در چین، کشوری که ویروس کرونا از آن گسترش یافت، حداقل 10 تن دیروز از اثر فروریزی یک هتل در شهر ساحلی کوانژو در شرق آن کشور جان دادند. ایران سومین کشور با بیشترین قربانیان کرونا است که مقامات آن دیروز از مرگ 49 تن دیگر در 36 ساعت گذشته از اثر کرونا خبر دادند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران دیروز گفت جمعاً 6500 تن به کرونا در ایران آن مبتلاند و شمار قربانیان در ایران به 194 تن رسیده است. مقامات ایرانی از مردم خواستند از تجمعات و رفت و آمدها تا حد ممکن جلوگیری کنند. خطوط هوایی ایران دیروز اعلان کرد به سبب محدودیت‌هایی که اروپا بر این خطوط وضع کرده تمام پروازهایش به اروپا متوقف شده است. چندین مقام ارشد ایرانی به شمول یک دستیار آیت الله علی خامنه ای و 20 وکیل پارلمان ایران مصاب به کرونا شدند. گسترش ویروس کشنده